با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 13 ماه جوزای سال 1397 هجری شمسی است که برابر می‌شود با 3 جون سال 2018 میلادی. جزئیات از گزارش‌های ما تا لحظات بعد در آغاز خبرهای این ساعت. سرخط های یک مقام ایرانی تجاوز بر یک دختر 5 ساله افغان در اصفهان را تایید می کند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز برای انجام یک مسابقه با بنگلادش به میدان خواهد رفت و وزیر خارجه سوریه می گوید ایران هیچ نیروی نظامی یا پایگاه ثابت در سوریه ندارد. مشروع خبرها. رضا جعفری رئیس نهاد آلات اضطرار ایران خبرها درباره تجاوز بر یک دختر 5 ساله افغان در خمینشهر اصفهان را تایید میکند. جعفری در گفتگو با خبرگزاری النا روز شنبه 2 ماه جون گفت که این کودک هفته گذشته در حالی که مقابل خانهش مشغول بازی بوده از سوی 3 مرد متجاوز را بوده شد و پیکر نیمه جانش چند ساعت بعد در خرابه پیدا شد و افزود که این کودک از شفاخانه مرخص شده است. این دختر خردسال افغان هفته گذشته مورد تجاوز قرار گرفت و خبرش در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت. پایگاه خبری شفقنا به نقل از خبرگزاری صدای افغان گفته که مسئولان سفارت افغانستان در ایران صحت رویداد را تایید کرده و گفتند که پلیس و کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در حال بررسی این رویداد هستند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در رقابت‌های 20 اوره کرکت با همتایانشان از بنگلادش روبرو می‌شوند. این بازی قرار است در ورزشگاه بین المللی راجیف گاندی در شهر دهرادون هند برگزار شود. شفیق الله استانکزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو زودی این بازی را برای افغانستان مهم خواند. ورزشکاران افغان به خاطر آمادگی برای این رقابت‌ها 40 روز در هند تمرین کردند. یک مقام روسی میگوید گفتگو با مقام‌های سفارت آمریکا در پاکستان در مورد گزارش رسانه‌ها درباره پیدا شدن یک پیلوت روسی جریان دارد. این را ویکتور وودولاتسکی یک عضو پارلمان روسیه به خبرگزاری ایترتاس گفته است. در گزارش آمده که این پیلوت روسی پس از آن که طیاره‌اش در سال 1987 میلادی در افغانستان هدف قرار گرفت و سقوط کرد، ناپدید شده بود. خبرگزاری تاس به نقل از این وکیل گزارش داده که در گام نخست باید نام این پیلوت و زمان وقوع رویداد معلوم شود و اینکه اگر این پیلوت روسی راستی خانه بازگشت بر روسیه باشد زمینه آن فراهم شود. خبرگزاری فرانس پرس نیز در گزارش گفته که یک مقام روسی گفته است ممکن این پیلوت روسی در پاکستان باشد، جایی که آن زمان کمپ‌های زندانیان جنگی در آن موجود بود. در مورد این سخنان مقام‌های روسی هنوز مقام‌های پاکستانی و هم آمریکایی تبصره نکردند. بر اساس گزارش در سال 1989 میلادی که نیروهای شوروی سابق از افغانستان بیرون شدند، حدود 300 سرباز روسی در فهرست ناپدید شده ها درج شده بودند. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر خارجه سوریه میگوید ایران هیچ نیروی نظامی یا پایگاه ثابت در سوریه ندارد. ولید المعلم روز شنبه 2 ماه جون به خبرنگاران گفت که مشاوران نظامی ایران در صفوف نیروهای سوریه بر اساس دعوت حکومت این کشور حضور دارند. اسرائیل بارها در برابر هر گونه حضور دائمی ایران در سوریه هشدار داده است. وزیر خارجه سوریه دیروز گفت اسرائیل ادعای دروغین کرده تا به گفته او رقیب دیرینه‌اش ایران را تحت فشار قرار دهد. در ماه می اسرائیل گفت که در پاسخ به یک حمله راکتی ایران بر مواضعش در بلندی‌های اشغالی جولان دست به یک رشته حملات هوایی زده است. این جدی‌ترین رویارویی میان اسرائیل و ایران خوانده شده. در جریان جنگ با شورشیان در سوریه چندین سرباز ایرانی به شمول شمار از افسران این کشور کشته شدند. مقام‌های ارشد ایالات متحده و اوکراین درباره تقویت همکاری امنیتی و دفاعی میان دو کشور صحبت کردند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین با مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز شنبه از طریق تلفن صحبت کرد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری اوکراین، پروشنکو بار دیگر از ایالات متحده آمریکا به خاطر دادن سیستم‌های راکتی ضد تانک موسوم به جفلن با اوکراین سپاسگزاری کرده است. وزارت خارجه آمریکا فروش این سیستم ها با اوکراین را به ارزش 47 میلیون دلار در ماه مارچ تصویب کرد. در خبرنامه همچنان آمده که رئیس جمهور اوکراین بر اهمیت حفظ تحریم ها بر روسیه تاکید کرده است. در پی الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین به خاک روسیه در سال 2014 میلادی و حمایت مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بر روسیه تحریم وضع کردند. و رئیس جمهور ترکیه میگوید خدمات اوبر در ترکیه پس از فشار از سوی رانندگان تاکسی در استانبول پایان یافته است. رجب طیب اردوغان در سخنرانیش در استانبول در اول ماه جون گفت ما سیستم تاکسی خود را داریم، این اوبر از کجا شده است؟ صدر اعظم ترکیه میگوید اوبر در اروپا استفاده می شود و برای او مهم نیست. حدود 17400 تاکسی در استانبول فعالیت می کنند و از زمان ورود خدمات تاکسی اوبر به ترکیه در سال 2014 میلادی تنش‌ها به شدت افزایش یافته است. شرکت اوبر تا هنوز به سخنان تازه رئیس جمهور ترکیه پاسخ نداده است. این شرکت برای موترهای شخصی با ثبت کردن در یک اپلیکیشن اینترنتی اجازه میداد تا به حیث تاکسی کار کنند و عاید داشته باشند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. مجله بامدادی رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران در کمتر از نیم ساعت پیش رو با شما خواهیم بود. بعد دنبال حملات اخیر بر ولسوالی موسی قلعه روحیه طالبان در هلمند ضعیف شده است.
مورال دشمن ضعیف شده در هلمند و توان مقاومت مستقیمانه در تنوره دولتی.
مسئولین امنیتی باید این جرأت را داشته باشند که نامهای وکیلان و زورمندان را که در جرایم دخیلند افشا کنند. این را یک عضو ولسی جرگه افغانستان گفته. صدر اعظم جدید اسپانیا و حکومت جدید کاتالونیا سوگند وفاداری یاد کردند. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را نیز در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. آخرین استادیوم فوتبال روسیه برای میزبانی از جام جهانی 2018 آماده شده است. ندادن اعتماد به نفس برای دختران مشکل بزرگ در اجتماع افغانستان.
وقتی که به یک دختر اعتماد به نفس داده نشود در بیرون از خانه، بسیار اتفاقات بد برش میفته و او جرأت ایران نداره که در مقابلش مقابله کنه.
کوتا اینجا و گفتگوی مکمل در رنگ‌های زندگی در لحظات پایانی این مجله خبری از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. والی جدید هلمند میگوید به دنبال حملات اخیر بر موسی قلعه روحیه طالبان در این ولایت ضعیف شده است. نیروهای آمریکایی در افغانستان به تازگی گفتند که جلسه رهبران و فرماندهان طالبان را در موسی قلعه هدف قرار دادند. انکشاف تازه در هلمند در حال صورت میگیرد که وزیران دفاعی ناتو در همین هفته در بروکسل گرد هم میآیند و در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان نیز صحبت میکنند. جزئیات بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
حمله های اخیر بر رهبری طالبان در موسی قلعه هلمند تحرکات طالبان در این ولایت را تضعیف کرده است. این را تورن جنرال محمد یاسین والی جدید هلمند در یک گفتگوی تلفنی ناوقت روز شنبه 2 ماه جون بر رادیو آزادی گفت و افزود
یک تاثیر قوی را به جا گذاشته در این منطقه. مورال دشمن ضعیف شده در هلمند و توان مقاومت مستقیمانه در تنوره دولتی.
نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان هفته گذشته در خبرنامه گفتند که با انجام حمله‌های دقیق در 24 ماه می یک جلسه فرماندهان طالبان را در ولسوالی موسا قلعه هلمند هدف قرار دادند. در خبرنامه آمده است که در این حمله‌ها بیش از 50 تن از شورشیان کشته شدند که در میانشان معاون والی نامنهاد طالبان برای هلمند، چندین ولسوال نامنهاد طالبان و فرماندهان استخباراتی و رهبری این گروه از ولایات کندهار، کندوز، هرات، فرا، اروزگان و هلمند نیز بودند. اما قاری محمد یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، در اعلامیه هفته گذشته خود ادعا کرد که این حمله ها یک خانه غیر نظامی را در موسا قلعه هدف قرار داده که در نتیجه آن 5 غیر نظامی کشته شدند. آقای یاسین میگوید در حال حاضر 5 ولسوالی از جمله 14 ولسوالی هلمند تحت کنترل شورشیان است. اما با اساس گزارش 3 ماه اپریل دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان، 9 ولسوالی هلمند زیر کنترل یا نفوذ شورشیان است. طالبان با آغاز عملیات بهاریشان زیر نام خندق در اواخر ماه اپریل حمله‌هایشان را در نقاط مختلف افغانستان افزایش دادند. این همه در حال است که قرار است وزیران دفاع ناتو در هفته روان در بروکسل پایتخت بلژیم در نشست گرده هم آیند که بررسی وضعیت امنیتی در افغانستان از مسائل کلیدی مورد بحث آن گفته می شود. در حال حاضر ناتو در چوکات ماموریت حمایت قاطع بیش از 15,000 نیرو در افغانستان دارد که سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان هستند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
هفت و 42 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. یک عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید مسئولان امنیتی باید این جرأت را داشته باشند که نامهای وکیلان و زورمندان را که در جرایم دخیلند افشا کنند. نادرخان کتوازی بر رادیو آزادی گفت بدون افشا کردن نامهای این افراد تنها حرف زدن سود ندارد. از سوی هم قماندانی امنیه کابل میگوید برخی وکیلان و زورمندان برای پلیس مشکل خلق میکنند و نمونه آن را تهدید شدن قماندان امنیه کابل از سوی زهره نوابی، یک عضو شورای ولایتی کابل، بیان میکند. اما خانم نوابی این اتهامات را رد کرده است. نورالله شایان جزئیات میدهد.
هرچند ادعاها مبنی بر دخیل بودن برخی زورمندان و وکلا در جرایم حرف تازه نیست، اما برخی از اعضای ولسی جرگه انتقاد می کنند که مسئولین در افشای نام چنین افراد جرأت ندارند. نادرخان کتوازی، یک عضو این جرگه، می گوید در این شک نیست که مبارزه در برابر مافیا و زورمندان خالی از خطر نیست، اما مسئولین باید این جرأت را داشته باشند. آقای کتوازی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی به سخنان اخیر وزیر امور داخله که گویا انتحاریان در کابل نگهداری می شوند اشاره کرد و گفت باید مسئولین به جای حرف زدن اقدام کنند. برای حفظ منافع ملی خطر را باید در نظر گرفت. اگر وزیر امور داخله اقدام کند، وکلا هم از او حمایت خواهند کرد، زیرا تمام اعضای پارلمان به گونه‌ای نیستند که از حق طرفداری نکنند. این در حال است که ویس احمد برمک، وزیر امور داخله، روز جمعه بر رادیو آزادی گفته است در حال حاضر برخی ها در کابل در خانه های شخصی تروریست ها را نگهداری می کنند. هرچند آقای برمک در این باره جزئیات بیشتر رانه کرد، اما پیش از این در یک جلسه عمومی مشان و جرگه گفته است زمانی که پلیس موترهای غیرقانونی و شیشه سیار را متوقف می کند، شمار از اعضای شورای ملی می کوشند تا این موترها را از بند پلیس رها سازند. مردم عام نیز همواره این انتقاد را مطرح کردند که بیشتر مخالفین مسلح یا انتحاریان در موترهای شیشه سیار به کابل منتقل می شوند. از سوی هم داود امین، قماندان امنی کابل، روز جمعه به رادیو آزادی گفته است که در حمله اخیر بالای ساختمان وزارت امور داخله از موترهای فاقد اسناد استفاده شده است. به گفته آقای امین، این گونه وسایط بیشتر از سوی زورمندان و برخی از اعضای شورای ملی استفاده می شود. از سوی هم حشمت استانگزی، سخنگوی قماندانی امنی کابل، روز شنبه به رادیو آزادی گفت برخی از اعضای شورای ملی و زورمندان به پلیس مشکل خلق می کنند و زهره نوابی یک عضو شورای ولایتی کابل یاد می کند و می گوید زهره نوابی برای رهایی 3 فرد بازداشت شده مشکوک که سلاح غیرقانونی و موتر با خود داشتند قمندان امنی کابل را تهدید کرده است. اما زهره نوابی در صحبت با رادیو آزادی اتهامات وارد شده علیه خودش را رد می کند.
در شانم تهدید نیست. من قمندان امنیت شده که تهدید کرده می کنم. من برش گفتیم که برادر مزنونت مشکل این مشکل حل بکن. به خاطر از اینکه اینا آمدن دفتن ایلی آرسان رو دپنگید. کم جرست از خیر نکنیم. گفت ما تیز رسیم. گفتیم خیر از آن دفتن. من کابل آمده باست انشاءالله حل شد.
به گفته خانم نوابی قانون باید بالای همه به شمول وی تطبیق شود، اما مسئولین امنیتی به ویژه پلیس در برخی موارد مسئولیتش را به گونه درست انجام نمی‌دهند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بله، اینجا رادیو آزادی است. تا ساعت هم 7:46 با وقت افغانستان شد. تا لحظات بعد برایتان در مورد 2 مراسم میگویم که در اسپانیا برگزار شد. البته در مادرید صدر اعظم جدید حلف وفاداری یاد کرد و در بارسلونا هم حکومت جدید کاتالونیا. از آمادگی های نهایی برای برگزاری جام جهانی فوتبال روسیه هم برایتون جزئیات خواهیم داد. اما حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در یک مقاله به فیصله پارلمان جمهوری چک اشاره کرده که پلان حکومت را در مورد افزایش عساکر به شماری از کشورها به شمول افغانستان تایید کرده است. روزنامه می نویسد بر اساس این پلان جمهوری چک تا سال 2020 میلادی 390 عسکر دیگر به افغانستان می فرستد. در حال حاضر 230 عسکر جمهوری چک در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان فعالیت می کنند. واشنگتن پست در ادامه می نویسد که این عساکر مطابق ماموریت ناتو در آموزش، حمایت و مشوره‌دهی نیروهای امنیتی افغان همکاری می کنند. نشریه ایرو ایژیا ریویو در مورد گفتگوهای صلح افغانستان مقاله را تحت عنوان خوشبینی کورکورانه در مورد مذاکرات صلح با طالبان به نشر رسانده است. اجید کمار سنگ نویسنده مقاله به خوشبینی به میان آمده پس از پیشنهاد همه‌جانبه صلح از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی اشاره کرده و از اظهارات عطاءالله سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان نقل کرده که نزدیک به 2 هفته پیش بیان نموده بود. او در سخنرانی خود گفته بود افزایش فشارهای سیاسی، نظامی و مذهبی بر طالبان ضروری است تا این فشارها زود و یا دیر مؤثر واقع شوند. با گفته وی بدون پیوستن طالبان به مذاکرات صلح دیگر راه و چاره وجود ندارد. اما نویسنده مقاله نشریه ایرو ایژیا ریویو در ادامه می گوید حوادث و تحولات پس از کنفرانس پروسه دوم صلح کابل که رئیس جمهور اشرف غنی در 28 ماه فوریه پیشنهاد گسترده صلح را به طالبان ارائه کرد تا 20 ماه می و روزهای بعد آن نشان می دهند که خوشبینی عطاءالله سلیم بیجا بوده است. نشریه ایرو ایژیا ریویو همچنان به گزارش دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان اشاره کرده که در اواخر ماه اپریل به نشر رسیده است. در این گزارش آمده است که طالبان تا هنوز به طور روزافزون قوت می‌گیرند، تقویت می‌یابند و ساحات تحت نفوذشان را گسترش می‌دهند. نویسنده می‌افزاید در چنین زمان پیشنهاد برای دعوت طالبان به صلح بی‌پروایی حکومت را در این زمینه نشان می‌دهد. با باور نویسنده مقاله ایرو ایژیا تجربه های گذشته نشان می دهند که دهشت افغانان و گروه های مسلح هرگز با مذاکرات صلح به نیت خوب نمی پیوندند که نفوذ و کنترلشان به طور فزاینده در حال توسعه باشد. با گفته نویسنده مقاله این تلاش رئیس جمهور افغانستان که با تجربه مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان و جهان توجه نکرده و با مذاکرات صلح پافشاری میکند با آن ارزیابی طالبان اعتبار میدهد که گمان میکنند حکومت افغانستان و حمایت بین‌المللی آن در جنگ جاری بازنده هستند. نویسنده مقاله ایرو ایژیا ریویو در پایان مقاله خود را از اظهارات جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور نقل کرده که میگوید پروسه آشتی و مصالحه با طالبان باید از یک موضع قدرت طرح شود نه از موقف ضعیف.
ساعت 7:50 به وقت کابل و 5:20 صبح به وقت مادرید و بارسلونا، جایی که شاهد دو مراسم تحلیف بودند. صدر اعظم جدید اسپانیا و حکومت جدید کاتالونیا سوگند وفاداری دیروز یاد کردند. اکنون آیا با روی کار آمدن حکومت به پدرو سانچز در مادرید، منطقه کاتالونیا چانس رفتن به سوی استقلال را خواهد داشت؟ پاسخ در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
پدرو سانچز روز شنبه 2 ماه جون با عنوان صدر اعظم جدید اسپانیا سوگند وفاداری یاد کرد. روز جمعه پارلمان اسپانیا به حکومت برهبری ماریانو رخوی صدر اعظم قبلی بر سر افتضاح فساد مالی رأی عدم اعتماد داد. سانچز که از حزب سوسیالیست اسپانیا است وعده کرده که با فساد مبارزه میکند. او همچنین گفته که حاضر به گفتگو در مورد کاتالونیا است، اما به هیچ وجه خواهان رأی گیری در مورد استقلال این منطقه نیست. همزمان با مراسم تحلیف سانچز، حکومت جدید کاتالونیا نیز دیروز شنبه حلف وفاداری یاد کرد. صدها جدایی طلب نیز در مراسم رسمی در بارسلونا حضور داشتند. کیم تورا رهبر جدایی طلب کاتالونیا در سخنرانی خود به صدر اعظم جدید اسپانیا پیشنهاد گفتگو داد. او اعلام کرد که با روی کار آمدن حکومت جدید، حاکمیت مستقیم مادرید بر کاتالونیا به پایان رسید.
اوش تکابه لارتیکل 155
ماده 155 قانون اساسی که به اساس آن مادرید به گونه مستقیم بر کاتالونیا حاکمیت میراند در 2 ماه جون به پایان رسید، اما این ما را خوشحال نساخت، چون که هنوز هم از آنچه که میخواهیم بسیار فاصله داریم.
Perquè som molt lluny d'on voldríem ser.
مردم کاتالونیا در اول ماه اکتبر پارسال در همه‌پرسی استقلال از اسپانیا اشتراک کردند، اما تلاششان نافرجام ماند. کیم تورا رهبر کاتالونیا گفته است که ساختن حکومت جدا از اسپانیا کار آسان نیست، چون که به گفته او با این اقدام منافع قدرت‌های بزرگ با تهدید روبرو می‌شود.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید. و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r
ساعت 7:53 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آخرین استادیوم فوتبال روسیه برای میزبانی از جام جهانی آماده شده است. کار بالای چندین استادیوم در مسکو به صورت همزمان ادامه داشت که در حضور هیئت فیفا، یعنی فدراسیون جهانی فوتبال، گشایش یافت. جام جهانی فوتبال در 14 جون، یعنی 11 روز پس از امروز، در روسیه گشایش می‌یابد. گزارش در این مورد پس از یک آگاهی کوتاه.
رادیو آزادی
11 و آخرین میدان سبز روسیه برای میزبانی از جام جهانی فوتبال آماده شده است. بزرگترین استادیوم به نام لوژنیکی در مسکو واقع شده که گنجایش 81,000 تماشاچی را دارد. در لوژنیکی مراسم افتتاحیه بازی ها برگزار خواهد شد. این استادیوم میزبان بازی نهایی هم خواهد بود. هیئت فیفا در مراسم افتتاح آخرین استادیوم روسیه در آنجا بود و از آمادگی ها ابراز رضایت کرد. به گفته مقام های فدراسیون بین المللی فوتبال، تمامی استادیوم های روسیه با معیارهای جهانی مطابقت دارد. نیکولای گولیایوف، رئیس اداره ورزش و جهانگردی مسکو، میگوید تدابیر امنیتی در تمامی بازی های جام جهانی شدید خواهد بود. تمامی دروازه های ورودی برای علاقمندان و گروه های فیفا با جدیت و بر اساس معیارهای ضروری فیفا و نیروهای امنیتی بررسی خواهند شد. تمامی بازی ها در مسکو در حفاظت کامل و تدابیر شدید امنیتی برگزار می شوند. این کار اصلی ماست، اما نه مهمانان و نه باشنده های مسکو مزاحمت را احساس خواهند کرد. روسیه 11 استادیوم را برای جام جهانی فوتبال امسال آماده کرده که 64 بازی در تمامی این میدان‌ها برگزار خواهند شد. 14 جون یعنی کمتر از دو هفته دیگر نخستین بازی میان عربستان سعودی و میزبان روسیه برگزار می‌شود. این رقابت بزرگ ورزشی جهان تا 15 جولای ادامه خواهد یافت. سرخط خبرها، رضا جعفری رئیس نهاد آلات اضطرار ایران خبرها درباره تجاوز بر یک دختر 5 ساله افغان در خمین شهر اصفهان را تایید کرده است. گفته می شود که این دختر پس از معالجه از شفاخانه مرخص شده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در رقابت‌های 20 اوره کرکت با همتایانشان از بنگلادش روبرو می شوند. این بازی قرار است در ورزشگاه بین المللی راجیف گاندی در شهر دهرادون هند برگزار شود. یک مقام روسی می گوید گفتگو با مقام های سفارت امریکا در پاکستان در مورد گزارش رسانه ها درباره پیدا شدن یک پیلوت روسی جریان دارد. این را ویکتور وودولاتسکی یک عضو پارلمان روسیه به خبرگزاری ایترتاس گفته. در گزارش آمده است که این پیلوت روسی پس از آن که طیارهش در سال 1987 در افغانستان هدف قرار گرفت و سقوط کرد ناپدید شده بود. وزیر خارجه سوریه میگوید ایران هیچ نیروی نظامی یا پایگاه ثابت در سوریه ندارد. ولید المعلم روز شنبه به خبرنگاران گفت که مشاوران نظامی ایران در صفوف نیروهای سوریه بر اساس دعوت حکومت این کشور حضور دارند. مقام های ارشد امریکا و اوکراین در باره تقویت همکاری امنیتی و دفاعی میان دو کشور صحبت کردند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین با مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز از طریق تلفن صحبت کرد. و رئیس جمهور ترکیه میگوید خدمات اوبر در ترکیه پس از فشار از سوی رانندگان تاکسی در استانبول پایان یافته است. این شرکت یعنی اوبر برای موترهای شخصی با ثبت کردن در یک اپلیکیشن اینترنتی اجازه میدهد تا وایس تاکسی کار کنند و عاید داشته باشند. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
به نام خدا، اسما امیری هستم، یک بانویی که بیرون از خانه مصروف است و در هر عرصه‌ای تا به امروز فعالیت داشته است.
از کارتون در دفاتر میشه بگوییم؟
دفاتر بسیار کار کردیم و هر کدام مشکلات خود را داشته. همیشه به یک نحوی بسیار مشکلات گروبنگیر خانم ها بوده، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، چه از طرف خانواده، چه از طرف همکارا. مگر هیچ کدام از این مشکلات که تا به امروز سر راهم قرار گرفته مانع کار کردن در بیرون نشد.
میشه از مشکلات بگوییم که چی بوده؟ مثلا
یکی از مشکلاتی که من در کار داشتم، من حیث یک خانم همیشه دست کم گرفته می شدم، در حالی که زیادتر از توانم کار می کردم. معاشی که من دریافت می کردم کمتر از بسیار کسای دیگه بود و او دیدی که نسبت به یک خانم پیدا می کردن. متاسفانه در افغانستان یک تعدادی از مشکلات برمی گرده بر رویه خود خانم ها.
به نظر خودت که یک خانم روشن و با تجربه هستی که در بیرون هم کار کردی، میشه بگین که راه پیشگیری این موضوع در چی است؟
هران چیزی در خانواده شکل میگیره، اجتماعی کوچکی که بسیار خصوصا برای یک دختر بسیار مهم است. وقتی که به یک دختر اعتماد به نفس داده نشوه در بیرون از خانه، بسیار اتفاقات بد برش میفته و او جرأت ایران نداره که در مقابلش مقابله کنه. اگر ارزش یک دختر برش وامانده شوه، او هیچ وقت غرور خود را به خاطر خواسته های روزمرهش زرپایی نمیمانه. به دخترهای ما اول در قدم اول غرور یاد بسیم که تو من هست یک دختر چه شخصیت بالایی داری و باید غرور داشته باشی. و در قدم دوم تو هر آن چیزی که میخوایی به من بگو. من مادرت هستم. انسان هایی که در اطراف هر دختری میباشن یکی ترسانده شدن، آگاهی داده شدن که بچه این فقط خود نگاه کن.
با وجود که اینمی مشکل هست گفتی شما ریشه همیق هست، با وجود از وام آل کنی خانما دخترها به می شرایط مبراین بیرون کار میکنن و ضرورت هست در بله. جامعه از ضرورت زندگیشان هست.
حقیقا
چی باید بکنن؟ چه قسم از خود محافظت بکنن؟
توانای نه نگفتن را پیدا کنن. اگر کسی در بیرون از خانه برشن پیشنهاد داد، بتونن با جرأت برش نبگوین.
پیشنهاد منفی.
دقیقا. مگم وقتی طرف میشه و چیزی نمیگه، همیشه میگه سکوت علامت رضایت است. و طرف مقابل میگه خب برو حتما این طرف راضی است. یا اگر که میترسه و چیزی نمیگه، او ترس را هم طرف مقابل میبینه و شیر میشه، دلیر میشه. مگم دخترای ما در قدم اول باید نگفتن را یاد بگیرن، چه از طریق رسانه ها، مخصوصا رسانه های شنیداری که بسیار شنونده دارن.
تشکر.
تشکر از همراهی هر یکتان در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد